الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استعينوا هو خير الناصر المؤمنين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله اللعن الدائم على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با فرمایشات های خویی بود در جمع بین الصلاتین که روایاتی که آمده بود اینها را ایشون یکی پس از دیگری رد کردن تا رسید به روایت زراره که زراره عرضه می دارد خدمت امام صادق سلام الله علیه بر این که من تلاش می کنم که غالب روزها روزه می گیرم و نماز ظهر عصرم را یک جا می خوانم. حضرت فرمود که اینی اکره و لکه دارک، من این کار را برای شما خوش نمی بینم. در اینجا جناب آقای خویی چند تا اشکالی نسبت به این قضیه دارم. می فرمایند بر این که بله اینجا يمكن المناقشه في دلالتها على استحباب الحث والتفريق بانها انما اشتملت على بيان حكم شخصي للضراره. در اینجا میفرماید با توجه به موقعیت ضراره در میان مردم و ارتباط و علاقه آن حضرت با آقای امام صادق و حساسیت حکومت نسبت به کسانی که با امام صادق مرتبط هستن، روی این جهت هست که آقا امام صادق فرمود که این صلاح نیست و لذا فرمود اینما اینی اکره و لک از ذالک، نمیگه اینی اکره و ذالک. با کلمه لکه اینجا تقریبا روشن میکند که این حکم مخصوص ضراره هست و حد اکثر بگیم کسانی که ویژگی های ضراره را دارند. اینی اکره لک ذالک، من این کار را برای تو خوشنود نمی بینم. بله و ظاهره ان الکراهه تختص به ضراره فحق و ذالک لعلا یعابه الناس به عدم حضوره به صلات الجماعه. این به خاطر این که وقتی ضراره در نماز عصر در نماز جماعت اهل سنت ظاهر نشه، حضور پیدا نکنه، این باعث میشه که نسبت به ضراره حساسیت پیدا کنن و مشکلاتی برای ضراره درست بشه. و از این بالاتر خب روایتی که نقل کرده مرحوم کشفی که در یک جمع امام صادق سلام الله علیه می فرماید لعن الله ضراره انا و آبائی منه برا، ما از او بری هستیم. بله دیگه پنج قده می خواندن. حالا من یک بخش انشاءالله عرض خواهم کرد، شاید یک بخشی که دوستان به گوششون نخورده باشه. همونطور که ما در بحث وضو دوستانی که در خدمتشون بودیم، ما تمام روایات رو آوردیم دال بر این که باید پا را مس کشید. آیات میگه پا را مس کشید، مفسرین میگن پا را مس کشید، بعضی از بزرگانشون میگه بله کتاب و سنت دلالت میکند بر مس، ولی چیکار کنیم؟ علما میگن غسل، ما هیچ راهی گریزی نداریم که علما را بگیریم و کتاب سنت را رها کنیم. حالا این سلمه که عبارتی رو از خود ترمذی خدمت دوستان میارن که این آقایان صراحت دارن بر این که روایت صریح در جواز جمع بین الظهرین و عشاءین هست من دون عذره، روایت ابن عباس تراحت داره و فلسفهش هم معین کرده یا حکمتش هم معین کرده برای این که بر امت حرج ایجاد نشه، مشکل ایجاد نشه. هی ظهر نماز بخونه برگرده خانه، عصر نماز بخونه برگرده خانه، مغرب بخونه برگرده خانه، عشا بخونه برگرده خانه. این خوب برای همه مشکل هست، اینطوری نیست. خدا بیاموزای فلسفی. یه روزی در مسجد سید عبدالله جهان که منبر میرم، یه بنده خدا رو اشکال کرده بود که آیه فلسفی این دعاهایی که هست در مفاتیح، مثلا ساعت اول فلان دعا، ساعت دوم فلان دعا، ساعت سوم، معلوم میشه دین اسلام یه عالم بیکاری میخواد، کار زندگی نداشته باشه، مفاتیح هم زیر بغلش باشه، ساعت به ساعت. چه جواب خیلی قشنگی داد. گفت هر یک از احکامی که از معصومین صادر شده، اینها اینطوری نیست که عمومی برای همه باشه. چه بسا بعضی از افرادی هستن در جامعه دوست دارن که با خدایان من، گفت مثلا شما بازنشسته ها نه کار میکنید نه شغل دارید، هر یه مهمی دو مختلف میگیرید، بیکار دوله هستید، شما اگر فلان که مشغول دعا نشید باید برید چهار تا غیبت بکنید، دروغ بگید، حرفهای چرت بزنید، خدای عالم برای شماهایی که بیکار هستید در ما حقوق میگیرید یه کاری درست کرده، ساعت اول این دعا را بخوان، ساعت دوم این دعا را حالا این نمازهای اینطوری برای آدمهای بیکار بازنشسته خیلی خوبه، ولی این که آدمی کسی که شغل داره، کار داره، زندگی داره، مثلا شما اونا که مشرف میشن مکه ببینید، مثلا ظهر میشه حدود 1:20 قبل از ظهر همه مجبورن مغازه ها رو ببندن، همه ادارات تعطیل، همه میان نماز، نماز جماعت. یعنی مثلا شما ببینید مثلا دادگسترش، آموزش و پرورشش، تمام ادارات حدود نزدیک 45 دقیقه، 50 دقیقه، بلکه بعضن 1 ساعت به خاطر نماز رو همه تعطیل میشه، همه تعطیل میشه. پس مغازه ها بسته میشه، ادارات تعطیل میشه. خب اون ادارات 3 ساعت 5 برنامه باشن، دوباره باز برای نماز عصر 1 روز قبلش اذان حضور میگن، نزدیک 1 ساعت هم برای نماز ظهر همه مغازه ها و نمیدنم نماز عصرش. شما ببینید در طول ما ضربه اقتصادی که همین کار به مردم وارد میکنه، ضربه ای که برای کارهای عمومی وارد میکنه چقدره؟ یعنی شما ببینید روزی 2 ساعت بخواد، مغربم به همین شکله، مغازه دار براش فرقی نمی کنه، اون داره تا ساعت، چون مغازه های مکه مدینه 24 ساعت هستن اونا، یعنی بستگی ندارن، تعطیلی ندارن اونا. شما ببینید مغرب هم به همیشه 1 ساعت تعطیل، برای ایشان 1 ساعت تعطیل، یعنی روزی 4 ساعت، 4 ساعت در حقیقت نصف روز طبیعی بشره. 4 ساعت تمام مغازه ها، تمام برایشون مراکز اقتصادی و غیره اداری، حالا ادارات شد رو برای مغرب ایشا چیز ندارن، ولی خب یک بابایی که از صبح رفته مثلا تا ساعت 5-6 تو اداره و برگشته و خسته کوفته، دوباره بلند شه، خب اینا مقیدن برای نماز جماعت، خب بعضی هم مقیدن که برن کنار بیت الله الحرام ماشین در بیاره یا سوار اتوبوس بشه بره، برای مغربش 2 ساعت، برای عشاش هم 2 ساعت. یعنی این یک آدم بیکار دوله میخواد، بیکار دوله که حقوق بازنشستگی هم سر ماه میگیره، هیچ کار کاسبی نداره، بنای اونها خیلی خوبه، ولی برای کسانی که واقعا زندگی دارن تو چرخه اقتصادی کشور عضو تاثیرگذار هستن، این واقعا حرجه. ولی دان علی مکرم میگه من این نماز را جمع میخوانم برای این که بر امت حرج ایجاد نشه. بفرمایید. بله، تقریبا بله کافر همه را مثلا جمع رو باطل میدانم همه شون البته بعضی هاشون یه مداره با نظر شیعه موافقن، ولی خب عملا اینطوری نیستن. حالا اینا رو ما میخوانیم فقهای اهل سنت که با شیعه موافق هستن در استحباب تفریق. علایه حال بعضی از فقهای اهل سنت حرفم اینجا میگه آقا کتاب و سنت مخصوصا روایت ابن عباس صراحت دارد بر جواز تفریق، ولی چه کار کنیم؟ علما خلاف این رو فتوا دادن، علما خلاف این رو عمل کردن، ما هم جرأت نمی کنیم، ما میگیم باید حتما تفریق باشه. یعنی اینها ببینید در خیلی از موارد بحث سنت پیغمبر مطرح نیست، سنت علما، سنت علما هم معخوذ از سنت بنی امیه هست، چون بنیانگذار تمام این کارها دودمان بنی امیه بوده. یعنی عمده این مسائل بعد از روی کار آمدن بنی امیه تقریبا برای مردم اجباری شد. حتی من با یکی از این مفاضلات در مکه صحبت میکردم، گفتم اگر شما مثلا نرید برای نماز، گفت اگر ما نریم برای نماز یعنی مغازه را نبندیم، دفعه اول جریمه میکنن، دفعه دوم میان زندان میندازن و شلاق میزنن، دفعه سوم کل مغازمون رو میبندن و پروانمون رو باطل میکنن اگر نریم نماز. این نماز نیست، به قول اون بابا میگه از ترس بابام نماز میخونم قربتن الله الله اکبر. این شما دید از صلاح تنها انفع شاهد المنکر از صلاح عمودتی، این صلاح نمیتون باشه. ولی جا شما ببینید در کشورهای اسلامی فساد فحشا خلاصه کمتر از کشورهای اروپایی نیست، برای اینکه این عبادت ها و این نماز ها انسان ساز نیست. شما بینید مکه مکرمه از این قضایی این بار نقل نشه بهتره، در حدود 2 کیلومتری بیت الله الحرام زیر پلی که میره طرف عزیزیه، بعد از ساعت 9:30 زنهای فاحشه و روسپی میان اونجا، جوانهای عرب هم میان اونجا. از دور شما برید نگاه کنید اینا تونه میزنن رو قیمتش رو ساعتش رو کیفیتش، تمام اینها به تفاوت میرسن، سوار ماشین میکنن میبرن. دیگه گفتم عزیزیه دیگه مشخصه، چون خیابان عزیزیه مرکز تجمع حجاج ایرانیه کلن، مثلا تمام کاروانهای ایرانی در منطقه عزیزیه هستن. اخیرون هم که بهتری رهبر این رهبر عزیزیه. بله الا ایه حال این وضعه. شما ببینید حالا در ریاض، جده، یا تو کشور شهرهای تر، ولی شما در کنار بیت الله الحرام این طور مسائل واقعا در باوره. همه جا در تمام دنیا، چنان که یک سنی شما بری در شهر لندن یه دونه سنی هم باشه مقیده که یعنی تمام نمازش مجبور است 5 وعده بخونه، هیچ چیزی نداره. نمازها ها به اون شکل در کشورهای آتی اینطور، در مثلا دبی این مسائل به اون شکل نیست، این اهمیت نمیدن، چون دبی این شهر تقریبا اروپاییه، خیلی دیار چیز نیست. یا هر کس خواست ببنده، هر کس خواست نبنده قیده اون، ولی خود در عربستان سعودی نه این اصلاحه. بله البته ما که معمولا وقت نماز ظهر که می رفتیم طرف بیت الله الحرام، می دیدیم بعضی از این مغازه ها چیز رو کشیده پایین، می کشه پایین از اون طرف پشت، برای اینکه مردم بدانن که بسته شده، همونجا رخت خواب می دازه می گیره می خواد داخل مغازه، یعنی این چیز رو از داخل مغازه کرکر و می کشه پایین. بله حتی بعضی وقت مثلا برای نماز عشا یا مغرب دیدیم که اینها مغازه را میبندند و همینطوری تو جلوی مغازه میرن با هم لاس میزنن و حرف میزنن به غیره تا وقتی که نماز تمام میشه میاد کسری مغازه رو میذاره بالا. ببینید نماز اجباری اینه. بله بله اون مجموعه نشکه نه بله اون در بعضی وقت مسئله این است که شما ببینید مثلا در زاهدان جمعیت زاهدان چقدر هست و چه اندازه جمعیت میاد برای نماز. این به خاطر این که اگر نیامد دیگه نمازی در کار نیست، ولی اگر در مساجد شیعه کمه این آقا اگر اینجا هم نمیاد خونش بیره نمازش میخونه، اول وقت نخونه یک ساعت بعدش هم میخونه. این نشانگر نماز خواندن اونها نیست، بی توجه ما به نماز، بله بی توجه ما به جماعت رو نشان میده و این هم انگیزش اینه اون اگر جماعت نیامد دیگه نمازی نداره. ولی شیعه اینطوری نیست، حالا جماعت بیاد یک فضیلتی دارد، نیامد خونش میره میخونه، برای چون نیم ساعت بعدش میره میخونه یا آخر وقت نمازهای لب طلایی میخونه. خب این قضایا برای شما عرض کنم هم اونها نماز جماعت رو واجب نمیدانن، ولی ببینید این دیگه نیامد دیگه اون انگیزهی که بخواد بره دوباره نماز بخونه که انگیزهی نداره، اون انگیزه درش نیست که بره دوباره نماز بخونه. بله دیگه وقتش گذشت، وقت گذشت. روایت بعدی که آقای خویی خیلی روش حساسیت دارن بحث روایت همون معاویه ابن میسره یا معبد ابن میسره هست که در تهذیب بود، در اونجا هم بازیشون میگه این روایت سندن ضعیف هست و همچنین از نظر دلالت هم ما نمیتوانیم به این روایات عمل کنیم، چون در اونجا بحث نافله را به عنوان فاصله بین سلاطین مطرح شده و اینم گفتیم که این قضیه ارتباطی به قضیه تفریق ندارد. این فرمایش آقای خویی، فرمایش آقای حکیم را هم خواندیم. فقط اینجا یک مطالبی مرحوم شیخ طوسی دارد در خلاف جلد اول صفحه 588 تا 593، این حدود 5 صفحه بحث الجمع بین الثلاثین رو میاره و عقاید اهل سنت را هم در حقیقت خیلی شسته رفته بهتر از خود اهل سنت آورده. من خودم بعضی وقتا که میخوام ببینم نظر اهل سنت در یک مسئله چیه، خلاف شیخ طوسی را آدم نگاه میکنه بهتر به دستش میاد با کتابهای خود اهل سنت، چون کتابای اهل سنت اونی که شافعی مذهب مقید فقط نظرات شافعی ها را بیاره، مالکی ها نظریه های هم مذهب با خودشون، ولی مرحوم شیخ طوسی و علامه حلی مقید در یک مسئله آرا و اقوال تمام مذاهب رو بیارن در اونجا. ولی دا من توصیه میکنم دوستان حالا یا خلاف یا تذکره، تذکره مفصل تر از خلافه، ولی حالا نمیدونم در اینجا مرحوم علامه خیلی به اختصار با 4 صفحه گذرانده، ولی شیخ طوسی از نظر 5 صفحه در رابطه با الجمع بین الثلاثین بحث کرده. مختلف و شیعه مال اختلاف فقهای شیعه را دارد. خب اختلافی نیست، شیعه اتفاقی در فروعاتی که اختلافی نیست مرحوم علامه نیاورده اونجا، مختلف و شیعه نیستش مشخصه. یا مثلا استبصار فی مقتل فسیه من الاثار، روایاتی که در تعارض هست اینها رو شیخ دوست در استبصار آورده. شما میخواد هر روایت در استبصار پیدا کنید؟ نمیتونید پیدا کنید، برای تهذیب همه روایات آورده. بعد مرحوم شیخ طوسی مسئله شماره 351، من این عبارتش رو میخوانم در بعضی از جاها که نیاز به توضیح ترجمه میکنم. یجوز الجمع بین الثلاثین، بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء فی السفر و الحضر و علا کل حالین، در هر صورت جایز هست. ولا فرق بین ان یجمع بینهما فی وقت الاولیت منهما منهما فی وقت الاولا منهما باید باشد او فی وقت ثانیه، حالا وقت اول جمع کند یا وقت دوم جمع کند، یعنی وقت نماز ظهر ظهر عصر بخواند یا وقت نماز عصر برسد هر دو را بخواند. لأن الوقت مشترک بعد الزوال و بعد المغرب على ما بینا، بین اول ظهر تا غروب آفتاب وقت مشترک بین ظهرین هست و بعد از غروب آفتاب تا نیمه شب وقت بین العشاءین هست. در هر وقتی در اوائل وقت یا در اواخر وقت هم جمع کند اشکالی ندارد. قال الشافعی، این خیلی قشنگ جمع‌بندی کرده، یعنی بعضی وقت آدم نگاه میکنه ماها که الان کامپیوتر هست و همه کتاب هم دوره برمون هست، حوصله این که یک چهار تا کتاب رو بیاریم مطالعه کنیم اقوال علمای اهل سنت رو بگیم واقعا نداریم، ولی این مرد بزرگوار با اون وضعی که اون زمان بوده، کتاب‌های خطی و عجب و عجب و با اون وضع تمام این قضایا رو دم احساس می‌کنه برای یک صفحه مطلبی که شیخ طوسی نوشته صدها ساعت وقت گذاشته تا تونسته یک صفحه مطلب بنویسه. و قال الشافعی کل من جاز له القصر جاز له الجمع بین الثلاثین. اینه تقریبا انسان رو فرمایشات شیخ طوسی میبره تو هوای اقوال اهل سنت. شافعی میگه هر کجا که میشه قصر خواند میشه جمع هم خواند، یعنی به عبارت اخرى در سفر میشود نماز را جمع خواند. و هو بالخیار بین ان یصلی الظهر و العصر فی وقت الظهر او یصلیهما فی وقت العصر، ساعت 12 هر دو را بخواند یا ساعت 3:30 هر دو را بخواند. و کذلک فی المغرب و العشاء الاخره و یمتزج الوقتان معا فیسیران وقتا لهما فای وقت احب جمع بینهما من حین بله من حین تزول الشمس من حین تزول الشمس الى خروج وقت العصر و هاکذا یجمع بین المغرب و العشاء وقت شاء من حین تغیب الشمس الى خروج وقت العشاء هاذا هو الجائز. یعنی در هر اول مغرب هر دو را بخواند یا یک ساعت نیم بعد از مغرب هر دو را بخواند. بل افضل ان سافر قبل الزوال ان یؤخر الظهر الى وقت العصر یجمع بینهما فی وقت العصر، اگر مسافرتش قبل از ظهر صورت گرفت بهتر از این هست که وقت نماز عصر برسد و بعد هر دو را بخواند. و این زالت شمس و هو فی المنزل، اگر چنانچه مسافرت میخواست بره وقت اذان ظهر خونه هست، در اونجا جمع بینها و بین العصر فی وقت ظهر. روایت ما داشتیم به این چیز که پیغمبر اکرم که میخواست بره مسافرت، اگر چنان که قبل از ظهر میرفت مسافرت، وقت عصر اونجا رحل اقامت میکردن نماز ظهر عصر میخواندن، قبل از مغرب هم میرفت مغرب عشا را در وقت عشا میخوان، و اگر نه سفر حضرت بعد از ظهر و بعد از مغرب صورت میگیرد نماز ظهر عصر و مغرب عشا را اول وقت میخوانند. بعد مرحوم شیخ طوسی میگه و بهی قال مالک، مالک ابن انس هم نظرش اینه، احمد ابن حنبل هم نظرش این هست و اسحاق که از فقهای بزرگ اهل سنت هست، اینا رو مفصل ما ترجمهش قبلا گفتیم، این هم نظرش این هست. این بحثی است که ارتباط به موضوع ما به اون شکل نداره، که اون آقایان هم در سفر قصر را جمع را جایز می دانند. اگر در سفر بود می تونه جمع کند، ما هم معتبریم در سفر هم می توانیم جمع کنیم. البته با این تفاوت میان شیعه و سنی، ما در سفر هم هستیم، از اول ظهر تا مغرب هر وقت خواستیم نمازمون رو می خوانیم، ولی اونها میگن نه، اگر در سفره یا باید اول وقت ظهر بخواند یا اول وقت عصر بخواند، در بعضی‌ها دیگه نباید نمیتونه بخونه. یک همچه تضییقی در سفر هم آقایان دارن. در مسافرت هم باطله، در عرفه و مزدلفه هم باطله. آره دیگه مثلا میخواد ساعت دو حرکت کنه، یکی نیم حرکت کنه، یا دوازده و نیم میخواد حرکت کنه، ساعت دوازده نمازش جمع میخونه با ماشین. ولی این اصلا قصد سفر، بس همون رو قصد سفره. خب قال ابو حنیفه، خب آقای ابو حنیفه چی میفرماید؟ لا یجوز الجمع بینهما به حال لعدل سفر، حتی در مسافرت هم شما نمیتوانید نمازتان را جمع بخوانید. در مسافرت هم جمع خواندن جایز نیست. همین دو سه شب قبل بود از این ملازاده دیوانه سوال کردن در سفر ما نمازمون رو چکار کنیم، قصر یا چیز؟ و اینکه خب اینا حنفی مذهب هستند، مال زاهدان هستن. چون گفت بله در این زمینه اختلاف هست، بعضی ها میگن میشه قصر خوان، بعضی ها میگن میشه قصر نخوان. ابو حنیفه و امام ابو حنیفه اینا میشه نمیشه، ولی در اینجا حق با شافی و مالکی است که میگه میشه قصر خوان. یه خلاصه اینا دیگه به هر طرف که به قول راحته. بله لیکن یجب الجمع بینهما به حق نسور، فمن احرم بالحج قبل الزوال من یوم عرفه فاذا زالت الشمس ما بین الظهر و العصر وقت العصر فلا يجوز ان يجمع بينهما في وقت العصر و جمع بين المغرب و عشاء بمزدلفه في وقت العشاء فان صلى المغرب في وقتها المعتاد اعاد سواء كان الحاج مقيما من اهل مكه او مسافرا من غيرها من تلك النواهي فلا جمع الا بحق نسك. برای شما عرض کنم در اینجا ابو حنیفه میگه آقا در مسافرت غیر مسافرت ما نداریم، نماز رو نمیتواند جمع بخواند، فقط در مکه میتواند جمع بخواند. اون هم اگر جمع میخواند باید حتما نماز مغرب عشا را وقت عشا بخواند. این اشکال شیخ اونجا جایز وارد نیست. ابو حنیفه میگه اگر در وقت مغرب هر دو را جمع کند نمازش باطله، باید صبر بکنه وقت عشا برسد، نماز مغرب و عشاش رو در وقت عشا بخواند. بله ولی در عصر به عصر، در نماز ظهر عصر ببینید فتاوایی که از روی هوای هوس قیاس و بخار معده باشد، یعنی آیا این دلیل چی هست؟ حالا این شبه عدله شنان میرسیم ما. بله ولی در ظهر که عرفه هست حتما باید نماز ظهر هست و در وقت ظهر بخواند، اگر در وقت عصر بخواند نمازش باطله. بله آقایان میتونن این رو مجموع نووی جلد چهارم صفحه 371 بدایت المجتهد ابن رشد جلد اول صفحه 165 این مطالبی که مرحوم شیخ طوسی از ابو حنیفه آورد اینها هم آورده. بعد مرحوم شیخ طوسی خب ایشون فرمودن یجوز الجمع بین الثلاثین، بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء در تمام وقت مشترک. دلیلنا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی ذلک، در مختلف نیامده اینه. میگه دلیل ما بر این که میشود ظهر عصر و مغرب عشاء را در هر صورت جمع کرد اجماع فرقه امامیه هست. در اینجا بحث اجماع الفرقه که مطرح میکنه، این تعبیر اجماعی که در برابر اهل سنت داره اجماع مصطلح نیست. این آقایون در نظر داشته باشن اجماع مصطلح که اجماع علماء اینا نیست، چون ما اگر بیاد شیخ طوسی بگیم به دلیل ما قال صادق علیه السلام، قول الباقر علیه السلام، اونها اصلا برای قول امام صادق و امام باقر اهمیتی نمیدن و ارزشی هم قائل نیستن. اونها چون برای اجماع یک ارزش ویژه قائل هستن، اجماع را از مسائل اساسی استنباط احکام شرعی میدانند و لذا مرحوم شیخ طوسی از روایاتی که در کتب ما از ائمه علیهم السلام هست اونها را ذکر نمی کند، به جای ذکر روایات واژه اجماع الفرقه می آورند. اجماع الفرقه، این اجماع اجماع مصطلح نیست. فانهم لا یختلفون فی ذلک، علمای شیعه با توجه به روایاتی که از ائمه دارند در اینجا هیچ اختلافی ندارند. و بعد برای اینکه اونها را ملزم کند به ما الزمو بی انفسهم میگه و روبیان ابن عباس انه قال الا اخبركم بالصلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا زالت الشمس فهو في منزله جمع بين الظهر والعصر الزوال واذا سافر قبل الزوال اخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. و همچنین و ربا ابن شهاب عن انس كان رسول الله اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر. این دیگه معناش روشنه دیگه، اگر دوستان یه جایی در لفظ اشکالی بود بفرمایید من توضیح بدم. ثم نزل فجمع بینهما، اگر قبل از ظهر پیغمبر مسافرت میرفت نمازش رو تأخیر میداد تا وقت عصر برسد، وقت عصر از شتر میآمد پایین و نماز ظهرش میخواند. و اذا زاغت الشمس قبل ان یرتحل صلى الظهر ثم ركب، قبل از ظهر اگر حرکت میکرد اول نمازش رو میخواند بعد سوار میشد. آره دیگه، یا من عرض کردیم دیگه شافعی و مالک و احمد هر سه نظرشون اینه، فقط ابو حنیفه مخالفه با این نظره، ابو حنیفه این رو قبول نداره. این در صحیح بخاری رو قبلا اشاره کرده، ما قبل از تعطیل هم در صحیح مسلم روایت آمده هم در صحیح بخاری آمده. و بعد ایشون میفرمایند وقد ربل جمع بین الثلاثین، وقد رضی الجمع بین الثلاثین عن علی علیه السلام و ابن عمر و ابن عباس و ابی موسی اشعری و جابر بن عبدالله انصاری سعد بن ابی وقاص و عایشه و غیرهم. اینی که ما داریم میگیم از این صحابه هم این نقل شده. بعد ایشون آخر مسئله که تمام میکنه میگه و ربل خزید و زراره و غیره ما عن ابی جعفر، اونجا آورد دلیلنا اجماع الفرقه، مسئله رو گفت به این شکلی. در آخرم برای اینکه روایات از صحابه از امیر و دیگران هست میگه زراره و غیره ما عن ابی جعفر ان رسول الله جمع بین الظهر و العصر. اینجا هم استناد نمی کنه روایت را به کلام امام باقر سلام الله علیه، میگه امام باقر نقل می کند که پیغمبر اینطوری بوده. جمع الظهر و العصر به اذان و اقامتین و بین المغرب و العشاء به اذان و اقامتین. این کل فرمایش مرحوم شیخ طوسی هست در بخش جمع بین الصلاتین سه سفر، یعنی دونه دونه تفکیک کرد در جمع بین الصلاتین در سفر. شیعه همون عقیده ای را دارد، شافعی دارد، مالکی دارد و حنبلی دارد. فقط در اینجا آنچه که مخالف با شیعه هست کیه؟ حنفی ها هستن. اینها مخالف با شیعه هستن. این رو ما در ذکرمون داشته باشیم، بعد از این نتیجه خواهیم گرفت. بعد مسئله برای شما عرض کنم 352، ایشون مسئله را مطرح میکنه، میگه و اذا اراد ان یجمع بین الظهر و العصر فی وقت العصر فلا یبدع الا بالظهر. اگر چنانکه در وقت عصر میخواد جمع کند بین ظهر عصر، اول ظهر میخواند بعد عصر میخواند. و قال الشافعی یجوز له ان یبدع بالعصر ثم بالظهر. یعنی بعضی از تو هم شافعی میاره. بقول میگن گام چرا شاخ در آورد؟ گفت وقتی دید که بنی آدم شیرشی میدوشن، آب توش میریزن، میفروشن، از تعجب شاخ در آورد. اینها خلاصه همه تو مسائل احادیث نبوی خلاصه گرده بود آب قاطی بکنن. بدون اینکه آب قاطی کنن چه کار کرد؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله دائمیه دیگه.